و علی هذا ماهیت موجود است به تبع موجودیت آن وجودی که از آن وجود انتزاع شده و معلول است به تبع معلولیت همان وجود، یعنی صفت موجودیت و معلولیت مجازی و اعتباری خیش را از ناحیه وجود کسب کرده که این گونه صفات را به نحو حقیقت و بدون شائبه مجازیت و قطع نظر از هر اعتباری واجد است. و اگر فرض کنیم آن وجودی که منشأ انتزاع ماهیت است معلول نیست، ماهیت نیز معلولیت طبعی ندارد. بنابر اصالت وجود، ماهیت امر ذهنی است و موجودیت ماهیت نیز اعتبار ذهن است و قهرن امکان موجودیت و معدومیت ماهیت نیز مربوط به مرحله ذهن است نه واقع. و این امکان به این معنی است که ماهیت به خودی خود و قطع نظر از اعتبار ذهن صلاحیت اتصاف به موجودیت و معدومیت را ندارد. پس هم بنابر نظریه قدما و هم بنابر اصالت وجود، معنای امکان ذاتی ماهیت لا اقتضائیت ذات ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت است و به معنای این است که ماهیت به خودی خود و در ذات خود صلاحیت موجود بودن را ندارد. لکن بنابر نظریه قدما باید به واقع نظر داشت و معنای این که میگوییم ماهیت به خودی خود نمیتواند موجود باشد، یعنی قطع نظر از علت خارجی نمیتواند در واقع موجود باشد، ولی با فرض علت خارجی واقعا موجود است. ولی بنابر اصالت وجود باید نظر به اعتبار ذهن داشت و معنای این که میگوییم ماهیت به خودی خود نمیتواند موجود باشد، یعنی قطع نظر از اعتبار ذهن نمیتواند موجود باشد و با اعتبار ذهن به نحو مجاز موجود است. و از این رو امکان ذاتی ماهیت شیء به حسب نظر قدما ملازم با معلولیت آن شیء است، ولی بنابر اصالت وجود ملازم با آن نیست. و به تعبیر دیگر، نظر قدما در امکان ذاتی ماهیت به نیازمندی ماهیت است به حیثیت تعلیلی و واسطه در ثبوت، ولی در نظر ما در امکان ذاتی ماهیت که مبتنی بر اصالت وجود است به نیازمندی به حیثیت تغییریه و واسطه در عروض است. بنابر اصالت وجود با قطع نظر از حیثیت تغییریه و واسطه در عروض برای ماهیت از موجودیت یا معدومیت یا از نیازمندی وی به حیثیت تعلیلیه یا عدم نیازمندی به آن نمیتوان دم زد و با در نظر گرفتن حیثیت تغییریه و واسطه در عروض ماهیت در نیازمندی به حیثیت تعلیلیه و عدم نیازمندی تابع همان واسطه است که آن واسطه همانا وجود آن ماهیت است. یعنی اگر وجود معلل است ماهیت نیز بالعرض معلل است و اگر وجود غیر معلل است ماهیت نیز بالعرض غیر معلل است و ماهیت در ذات خود نه معلل است و نه مستغنی از علت. از اینجا معلوم می شود که اصالت وجود تا چه اندازه سرنوشت مسئله ضرورت و امکان را تغییر می دهد. زیرا از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد که ضرورت به هیچ معنا نه به ذات و نه بالغیر با ماهیت ارتباط پیدا نمی کند و خالص از برای وجود است. و معلوم شد که یک نوع امکان ذاتی در وجودات هست که مغایر است با امکان ذاتی ماهیات. و معلوم شد که امکان ذاتی ماهیت به آن معنا که قدما فرض می کردند معنا ندارد. و معلوم شد که اساس نظریه قدما در باب منشأ ضرورت و امکان و امتناع که هر یک از این سه را خاصیت مخصوص برخی ماهیات می دانستند غلط است و ضرورت شأن وجود و امکان شأن ماهیت و امتناع شأن عدم است. از این قسمت ها فقط این جهت که ضرورت ذاتی شأن وجود است قبل از طلوع نظریه اصالت وجود از روی قرائن دیگری در مسئله نفی ماهیت از ذات واجب الوجود ابراز شده. و اما این جهت که وجوب غیری نیز شأن وجود است و همچنین این که وجودات امکان فقری دارند بعد از طلوع نظریه اصالت وجود ابراز شده و از کلمات صدر المتعلهین استفاده می شود. و اما این که امکان ذاتی ماهیات به آن معنی که قدما فرض کرده بودند غلط است و به معنای دیگری صحیح است و همچنین این که هر یک از وجوب و امکان و امتناع به ترتیب خاصیت هر یک از وجود و ماهیت و عدم است برای اولین بار در این کتاب ابراز شده و از اصالت وجود استنباط شده است. این که معنای امکان ذاتی ماهیت بنابر اصالت وجود با آنچه قدما فرض کرده اند فرق می کند، نکته ایست عالی و ارجمند و طرز استدلال را در بسیاری از مسائل تغییر می دهد. و این نکته از نظر صدر المتعلهین نیز که قهرمان اصالت وجود شمرده می شود، مخفی مانده و روی همین جهت در کتب خیش و مخصوصاً در اسفار در مسائل امکان ذاتی در حیث و بیس سختی گرفتار شده و قسمتی از اشکالات لاینحل مانده و روی همین غفلت در برخی مسائل که مربوط به این مطلب بوده در یک جا به پیروی از دیگران طوری اظهار نظر کرده و در جای دیگر خودش به اشتباه خیشتن پی برده و طوری دیگر اظهار نظر کرده است و ما برای آن که بیش از این اطاله نکنیم از توضیح بیشتر خودداری میکنیم. صفحه 111 آیا موجود معدوم می شود؟ بنابر آنچه در این مقدمه گفته شد چه ضرورت خاصیت وجود است و در خود این مقاله به این صورت استدلال شده، واقعیت هستی یک ماهیت هرگز نمی تواند مقابل خود را که ارتفاع واقعیت است بپذیرد و واقعیت وی لا واقعیت شود، یعنی هیچ واقعیتی را نمی توان از خودش سلب کرد اگرچه از غیر مورد خودش جاوز السلب است. و همین مطلب در مقاله 7 به این عبارت گذشت: واقعیت هستی مقابل خود را نیستی به ذات نپذیرفته و هرگز به وی متصف نمی شود، یعنی هستی نیستی نمی شود. دو سؤال مهم پیش می آید که نمی توان نادیده گرفت و پاسخ به این دو سؤال غور فوق العاده ای را در یک رشته مسائل منطقی و فلسفی ایجاب می کند. آن دو سؤال از این قرار است: سؤال اول، بنابر این که موجودیت خاصیت ذاتی وجود است و از بی سلب نمی شود، لازم می آید که تمام وجودات ازلی و ابدی بوده باشند، زیرا فرض این است که عدم بر وجود تاری نمی شود و لازمی این که عدم بر چیزی تاری نشود این است که همیشگی و ابدی بوده باشد. پس لازم می آید که هیچ وجودی معدوم نشود و ابدی بوده باشد و لازمی این که وجودات ابدی و همیشگی بوده باشند این است که ماهیات نیز ابدی و همیشگی بوده باشند، زیرا ماهیت تابع وجود است و چیزی که وجودش باقی است قهرن ماهیتش نیز باقی است. پس لازم می آید که هیچ موجودی معدوم نشود و همه چیز ابدی بوده باشد و لازمی این قول نفی حرکت و نفی کون و فساد است و لازم به گفتن نیست که این نظریه خلاف عقل و حس است. پاسخ این اشکال نیازمند به این است که ما در اطراف موضوعی که قبلاً در مقاله 7 وعده دادیم به بحث و توضیح بیشتری بپردازیم و آن این که آیا ممکن است موجود معدوم یا معدوم موجود بشود؟ از دو راه استدلال شده بر این که هیچ چیز موجودی معدوم و هیچ چیز معدومی موجود نمی شود. یکی از راه علمی و تجربی و یکی از راه فلسفی و عقلانی. راه علمی و تجربی همان است که در قرن 18 از طرف لاوازیه شیمیست معروف فرانسه پیموده شد. لاوازیه از تجربیات و مطالعات شیمیاوی خود به این نتیجه رسید که مجموع مواد و اجرام این عالم که مصالح اولیه کاخ این جهان را تشکیل داده اند ثابت و لایتغیر است. تمام موجود شدن و معدوم شدن ها و حادث شدن و فانی شدن ها و پدید آمدن و از بین رفتن ها که در نظر ظاهربین ما نمودار می شود، هیچ یک از آنها موجودیت و معدومیت واقعی و حدوث و فنای حقیقی نیست، بلکه صرفاً کیفیات مختلف تجزیه و ترکیب ها و انواع گوناگون ارتباطاتی است که اجرام و مواد ثابت جهان با یکدیگر پیدا می کنند. پس در این دنیا هیچ معدومی موجود و هیچ موجودی معدوم نمی شود. راه فلسفی و عقلانی این است که اگر بنا بشود موجود معدوم بشود یا معدوم موجود بشود، لازم می آید که وجود تبدیل به عدم یا عدم تبدیل به وجود بشود و عقلاً محال است که وجود و عدم به یکدیگر تبدیل بشوند، زیرا مستلزم تناقض است. آنچه در ضمن سؤال بیان شد که از بیانات گذشته استنباط شده است، بیان اشکال فلسفی مطلب به طرز دیگر است. چنانکه واضح است، این هر دو راه ما را به یک قانون هدایت می کند و به یک نتیجه می رساند و آن این که موجود معدوم و معدوم موجود نمی شود و همه چیز ازلی و ابدی است. اما راه اول که اولین بار توسط لاوازیه پیموده شد، از دو جنبه مورد خدشه و مناقشه واقع شده. یکی از این جنبه که تجربیات و مطالعات دانشمندان بعدی پایه اصل بقای ماده را متزلزل ساخته و ثابت کرده که فرض اجسام و مواد فناناپذیر و غیر قابل زوال صحت ندارد و فرضاً ما ناچار بشویم که برای موجودات این جهان یک مایه اصلی و هیولای اولا قائل شویم و نام آن را مادت المواد بگذاریم، آن مادت المواد به درجاتی ساده تر و بسیط تر از اجرام و موادی است که لاوازیه فرض کرده و فرض آن مادت المواد با موجود شدن و معدوم شدن و حادث شدن و فانی شدن حقیقی و واقعی اشیاء منافات ندارد. بحث مادت المواد با توجه به سیر تاریخی آن مسئله از قدیمترین از من تا عصر حاضر در مقاله 10 خواهد آمد و در آنجا در اطراف قانون لاوازیه و آنچه علم امروز درباره این قانون میگوید بحث خواهد شد. دیگر آنکه ما فرضاً اجرام و مواد مورد فرض لاوازیه را ثابت و لایزال بپنداریم، نمیتوانیم به مدعای وی که اعم از دلیلی است که آورده تسلیم شویم، زیرا حد اکثر دلیل تجربی او این است که مواد و اجرام جهان ثابت و همیشگی است و حال آنکه مدعای وی اعم از مواد و اجرام است و شامل همه چیز است، یعنی لاوازیه به جای این که بگوید اجرام این جهان ثابت و لایتغیر هستند، گفته است همه چیز ثابت و لایتغیر است و به جای این که یک قانون علمی شیمی را بیان کند، یک اصل فلسفی را بیان کرده است. اما راه دوم که سؤال گذشته نیز متوجه همان است، هرچند خیلی بسیط و ساده به نظر می رسد و هر کسی خود را قادر می بیند که آن را طرح کند، ولی توفیق یافتن به جواب دقیق و خالی از مناقشی برای وی صعوبت و دشواری زیادی همراه دارد. پاسخ اجمالی که به این اشکال باید داده شود این است که آری، موجود معدوم و معدوم موجود نمی شود، ولی لازمه این که موجود معدوم نشود و معدوم موجود نشود ازلی و ابدی بودن اشیاء و نفی حرکت و تغییر و کون و فساد نیست، بلکه صحت این قانون از دریچه نظر فلسفی با صحت و قبول نظریه تبدلات ذاتی و جوهری اشیاء و اینکه همه چیز در جهان طبیعت در یک تغییر دائم است و ذات هیچ چیز در دو لحظه باقی نیست منافات ندارد. از این راه که عدم همواره نسبی است و هر چیزی که در یک لحظه موجود و در لحظه بعد معدوم می شود، انعدام لحظه بعد واقعا عدم او نیست، یعنی در لحظه بعد واقعا عدم بر شخصیت واقعی آن شیء تاری نشده است. ولی پاسخ تفصیلی این اشکال نیازمند به این است که ما یکی دیگر از احکام وجود را بیان کنیم و آن این است که مرتبه هر وجودی مقوم آن وجود است. توضیح این که وجودات بعضی علتند و بعضی معلول و قهرن علت تقدم ذاتی دارد بر معلول و همچنین بعضی تقدم زمانی دارند نسبت به بعضی و تقارن یا تأخر زمانی دارند نسبت به بعضی دیگر و بنابراین هر وجودی مرتبه از مراتب طولی علی و معلولی یا مراتب طولی زمانی را اشغال کرده است. اکنون می خواهیم ببینیم هر وجودی چه نسبتی دارد با مرتبه‌ای که در آن مرتبه هست؟ مثلا وجودی مرتبه علیت دارد و وجود دیگری مرتبه معلولیت. آیا هر کدام از این دو وجود با مرتبه‌ای که دارد چه نسبتی دارد؟ آیا این مرتبه خارج از حقیقت آن وجود است یا خارج نیست؟ یعنی اگر فرض کنیم که آن وجود در آن مرتبه نباشد، خودش خودش است و فقط یک امر خارجی از وی سلب شده، یا آن که اگر فرض کنیم که آن وجود در آن مرتبه نباشد و در مرتبه دیگر باشد، خودش خودش نیست و هویت آن وجود عین مرتبه آن است. و همچنین در مراتب زمانی، مثلا حادثه‌ای در یک قطعه از زمان واقع می شود و حادثه دیگر در یک قطعه بعد از آن قطعه و حادثه دیگر در یک قطعه دیگر قبل از آن قطعه. آیا آن حادثه با آن مرتبه از زمانی که آن را اشغال کرده چه نسبتی دارد؟ و اگر فرض کنیم آن حادثه به جای حادثه قبلی یا به جای حادثه بعدی باشد، خودش خودش خواهد بود و فقط یکی از عوارض وجودی وی که بودن در یک قطعه خاص و مرتبه خاص از زمان است از وی سلب شده، یا آن که بودن آن حادثه در زمانی که واقع شده خارج از هویت و وجود آن حادثه نیست. و اگر فرض کنیم آن حادثه در قطعه دیگر و در مرتبه دیگر از زمان باشد، دیگر آن حادثه آن حادثه نیست. یعنی زمان هر موجودی مقوم ذات آن موجود است و زمان واقعیتی خارج از هویت و شخصیت واقعی موجودات زمانی نیست. یکی از بهترین نتایجی که از اصل اصالت وجود و اصل تشکیک وجود استنباط می شود همین است که مرتبه هر وجودی مقوم ذات آن وجود است و حتی در مراتب زمانی نیز زمان خارج از هویت و تشخص واقعی موجودات نیست. معمولاً زمان را به منزله ظرفی خارج از حقیقت وجود موجودات زمانی فرض می کنند. یعنی زمان را موجود علاحده و زمانیات را موجودات دیگری فرض می کنند. و چنین می پندارند که هر موجود زمانی در یک قسمت از آن موجود دیگر که به نام زمان خوانده می شود قرار گرفته است. عیناً مانند اشیایی که در یک صندوق یا اتاق جا داده می شود. با این فرق که ظرفیت و گنجایش زمان طولی است و ظرفیت صندوق و اتاق عرضی. از لحاظ طولی موجودات که در پشت سر یکدیگر از لحاظ زمان قرار گرفته اند عیناً شبیه به دانه های یک زنجیر است که پشت سر یکدیگر ردیف شده اند. و چون زمان موجودی است و زمانیات موجود دیگری، مانعی ندارد که یک حادثه زمانی که در یک قطعه از زمان واقع شده با حفظ هویت و عینیت در یک قطعه دیگر واقع می شد. مانند این که فلان شیء خاص که در فلان گوشه صندوق است در گوشه دیگر آن واقع می شد، یا فلان دانه زنجیر که در این سر است در آن سر یا در وسط بود. این طرز تصور ابتدایی و عامیانه است که معمولا افراد از زمان و زمانیات دارند. ولی حقیقت این است که زمان هویتی مستقل از هویت زمانیات ندارد و به عبارت دیگر زمانیات هویتی خارج از زمان ندارند و هر موجودی از موجودات زمانی مرتبه‌ای از مراتب حرکت و زمان است و فرض موجودی در غیر آن مرتبه از زمان که واقع شده عیناً مثل این است که فرض کنیم آن موجود نباشد. و ما در مقاله 10 که مستقلن از قوه و فعل و حرکت و زمان بحث می کنیم به تفصیل در اطراف این مطلب عالی و ارجمند بحث می کنیم و نظریه های جدیدی که اخیراً در تأیید این مطلب از طرف فلاسفه و دانشمندان فیزیک و ریاضی ابراز شده بیان می کنیم. در اینجا به دلایل مخصوص این مطلب نمی پردازیم، فقط برای آنکه خواننده محترم مقصود را واضح تر درک کند با یک تشبیه مطلب را توضیح می دهیم. زمانیات را با مراتب زمانیشان نباید به دانه های زنجیر که پشت سر یکدیگر ردیف شده اند یا به اشیایی که در یک صندوق یا اتاق جا داده می شود تنظیر کرد. آنچه از این لحاظ شبیه زمانیات و مراتب زمانی است اعداد و مراتب آنهاست. اعداد از یک تا لا نهایت مراتبی را تشکیل می دهند و هر عددی مرتبه ای را اشغال کرده که به موجب آن مرتبه مقدم بر بعضی و مؤخر از بعضی دیگر است. مثلا عدد 5 مرتبه ای را بین 4 و 6 و عدد 8 مرتبه ای را بین 7 و 9 واجد است و همچنین. حالا ببینیم چه نسبتی بین هر عددی و مرتبه آن عدد است و آیا مرتبه هر عددی خارج از حقیقت آن عدد است یا خارج نیست، بلکه مرتبه هر عددی مقوم آن عدد است. و به عبارت دیگر اگر یک عدد را در غیر مرتبه خودش فرض کنیم، مثلا 5 را به جای 8 و 8 را به جای 5 فرض کنیم، آن عدد خودش است و فقط جایش تغییر کرده، یا آن که در این فرض آن عدد نیست، یعنی آیا در این صورت 5 همان 5 است که در جای 8 قرار گرفته و 8 همان 8 است که در جای 5 قرار گرفته، یا آن که با فرض تغییر مرتبه دیگر 5 خود 5 نیست، بلکه این 5 فرضی ما همان خود 8 است و 8 فرضی ما همان خود 5 است. البته واضح است که هیچ عددی را با حفظ هویت و ذات در غیر مرتبه خودش نمیتوان فرض کرد. موجودات زمانی در مراتب زمان عیناً از این قبیل است. مثلا سعدی در یک قطعه از زمان گذشته بوده و ما در یک قطعه از زمان بعد از او واقع شده ایم. به حسب وهم ابتدایی این سوال پیش می آید که چه مانعی داشت که سعدی در زمان ما یا ما در زمان سعدی بودیم؟ ولی اگر حقیقت اصالت وجود را خوب درک کرده باشیم و این مطلب را نیز که مرتبه هر وجودی مقوم ذات آن وجود است نیز درک کرده باشیم و به این مطلب اذعان داشته باشیم که زمان خارج از حقیقت ذات وجودات زمانیه نیست، به خوبی می فهمیم که این سؤال عیناً مانند این است که از ما بپرسند چه مانعی داشت که عدد 5 به جای عدد 8 و عدد 8 به جای عدد 5 بود، یا آن که چه مانعی داشت که دیروز به جای امروز و امروز به جای دیروز بود، یعنی آن قطعه از زمان به جای این قطعه از زمان و این قطعه از زمان به جای آن قطعه از زمان بود. علت این که مقوم بودن مرتبه را در اعداد همه کس به خوبی تصدیق دارد ولیکن مقوم بودن مراتب را در وجودات کمتر اشخاص می توانند درک کنند، بلکه در انظار بسیار عجیب جلوه می کند، این است که مقوم بودن مرتبه در اعداد مربوط به ماهیت اعداد است و مقوم بودن مراتب زمان یا مراتب علت و معلول مربوط به وجودات اشیاء است و ماهیات اشیاء این گونه نیست، یعنی مراتب زمان یا علت و معلول مقوم ماهیت اشیاء نیست. و از طرف دیگر اذهان به طور عادی ماهیات را میشناسند نه وجودات را، و بعد از هزارها موشکافی های فلسفی است که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ثابت میشود و در نتیجه مقدم بودن مراتب برای وجودات و همچنین حقیقت زمان روشن می شود. از این روست که شناختن مقدمات ماهیات اشیاء چندان صعوبتی ندارد برخلاف شناختن مقدمات وجودات. اینجاست که یک بار دیگر ثابت می شود که ما تا ذهن و اعتبارات ذهن و خواص مخصوص ذهن و طرز اندیشه سازی ذهن را نشناسیم نمی توانیم فلسفه داشته باشیم. به هر حال بعد از این مقدمه پاسخ این سؤال روشن می شود، زیرا بعد از این که معلوم شد که زمان هر وجودی مقدم آن است، معلوم می شود اگر وجودی یک مرتبه از مراتب زمان را اشغال کرد نه مرتبه دیگر را، نه این است که آن وجود در آن مرتبه دیگر معدوم شده و عدم بر او تاری شده است، زیرا هویت آن وجود بسته به همان زمانی است که آن را اشغال کرده و اگر بخواهیم آن وجود را در مرتبه دیگر از آن زمان فرض کنیم دیگر خودش نیست و همچنین همان وجود در آن مرتبه از زمان که آن را اشغال کرده ابتدا و وسط و انتهایی دارد، یعنی یک وجود ممتد است به امتداد زمان و هر جزء مفروض از آن وجود را که با یک جزء مفروض از زمان منطبق می شود در نظر بگیریم، آن جزء از زمان مقوم همان جزء از وجود است، نه مقوم جزء قبلی و نه مقوم جزء بعدی. و اگر واقعا بر وجودی از وجودات زمانیه عدم تاری شود، میبایست آن وجود از همان زمان خودش رفع شود و البته این امری است محال. پس معلوم شد که لازمه این که موجودیت خاصیت ضروری وجود است و هرگز عدم بر وجود تاری نمی شود، یا همانطوری که در متن مقاله هفت گذشت و در این مقاله نیز خواهد آمد که هرگز واقعیت هستی یک ماهیتی لا واقعیت نمی شود، این نیست که هر وجودی باید ازلی و ابدی بوده باشد. و به عبارت دیگر این قانون که هرگز موجود معدوم و معدوم موجود نمی شود قانونی است که 100% صحیح است، ولی تفسیر این قانون این نیست که هر موجودی وجودش ازلی و ابدی است و هر معدومی عدمش ازلی و ابدی است، بلکه همانطوری که در مقاله هفت گذشت فقط لازمه اش این است که مثلا در مورد درخت بگوییم درخت بید معینی که در آب معین و هوای معین و زمین معین و در زمان معین سبز و موجود شد، هرگز همین قطعه معین زمان را با حفظ بقیه شرایط از وجود وی تهی و خالی نمی شود فرض کرد. سؤال دوم، بنابر این که موجودیت خاصیت ذاتی وجود است و ممتنع است که از وی سلب شود، لازم می آید که تمام وجودات واجب به وجوب ذاتی باشند، یعنی لازم می آید که هر وجودی واجب الوجود باشد، و چون بنابر اصالت وجود هیچ چیزی جز وجود حقیقت ندارد و ماهیات اعتبارات ذهنند و در موجودیت و معدومیت و وجوب ذاتی و وجوب غیری و علیت و معلولیت و قدم و حدوث تابع وجودات هستند، لازم می آید که هر موجودی واجب الوجود باشد. و این مطلب علاوه بر آنکه خلافش مشهوداتی است که ما از حدوث اشیا و از نشانه های امکان اشیا داریم، و علاوه بر اینکه خلاف مقتضی قانون علیت و معلولیت عمومی است که موجودات را به هم مربوط ساخته و نظامی پدید آورده و همه علوم بر پایه این قانون استوار شده است، خلاف مدعای خود این مقاله است که گفته شد ما سوای وجود باری سایر وجودات وجوب غیری دارند. زیرا بنا به بیان فوق، موجودیت خاصیت ذاتی هر وجودی است و هر وجودی موجود به ذات است و وجوب ذاتی دارد و نمیتواند وجوب غیری داشته باشد. این سوال یا اشکال با سوال اول فرق دارد. سوال اول این بود که لازمه این که عدم بر وجود تاری نمی شود قدیم و ازلی و ابدی بودن اشیا است، و این سوال این است که لازمه این مطلب وجوب ذاتی و نفی امکان ذاتی اشیا است، و بر اهل فن پوشیده نیست که ملازمه بین ازلی و ابدی بودن با وجوب ذاتی نیست، و هرچند لازمه وجوب ذاتی ازلیت و ابدیت است، ولی لازمه ازلیت و ابدیت وجوب ذاتی نیست. این سوال نیز مسئله مهمی است و هرچند مستقیماً در هیچ جا از کتب فلسفه طرح نشده و مورد نفی و اثبات قرار نگرفته، ولی هر جا که در کتب فلسفه حدود مطلب به اینجا کشیده سخت فلاسفه را دچار اضطراب ساخته است، و همین مطلب است که پایه استدلال عرفا قرار گرفته و خواسته اند از روی برهان عقلی فلاسفه را ملزم سازند که به مدعای آنان که متکی به کشف و شهود است در باب وحدت محض وجود و نفی هر گونه کثرتی از آن اقرار کنند، از این راه که وجود مساوی با وجوب ذاتی و وجوب ذاتی مساوی با وحدت است، پس وجود مساوی با وحدت است. و نیز همین مطلب یکی از جهاتی است که موجب شده شیخ اشراق به اعتباریت وجود رأی بدهد و مدعی شود که اگر وجود واقعیت عینی باشد لازم می آید که وجوب ذاتی داشته و ممتنع العدم بوده باشد. ولی اگر خواننده محترم آنچه قبلا در مقام فرق بین ضرورت ذاتی منطقی و ضرورت ذاتی فلسفی گفته شد در نظر داشته باشد، پاسخ این سوال برایش روشن است. این که میگوییم موجودیت وجود ضرورت ذاتی دارد، عیناً مانند این است که میگوییم انسانیت یا حیوانیت انسان برای انسان، یا تساوی مجموع زوایا با دو قائمه از برای مثلث ضرورت دارد.
tebyan.net گنجینه صوتی